اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. امروز 30 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می‌رساند.
با عرض سلام، بانک جهانی پیشنهاد رهایی 500 میلیون دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به ادارات بشری را امروز سه‌شنبه نهایی می‌سازد. پیشنهادی که در هفته‌های اخیر با مقامات ایالات متحده و ملل متحد روی آن بحث صورت گرفته است. این پول از بودجه است که جامعه جهانی به افغانستان کمک کرده بود. برخی منابع آگاه از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که با آن هم این روند به دلیل تعذیرات ایالات متحده پیچیده باقی مانده است. در این نشست در مورد سوق دادن بودجه از صندوق بازسازی افغانستان به ادارات بشری تصمیم اتخاذ خواهد شد. در این صندوق 1.5 میلیارد دلار موجود است. 3 ماه پس از آن که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شد، جمعیت 39 میلیون نفری این کشور با اقتصاد در حال سقوط، زمستان با کمبود غذایی و فقر روزافزون مواجه است. آگاهان گفتند که از این پول به گونه عمده در بخش مراقبت‌های صحی استفاده خواهد شد. آنان همچنان گفتند که از این پول معاشات معلمان و سایر مامورین دولتی پرداخت نخواهد شد. منابع همچنین به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از آن که این پول به افغانستان انتقال یافت، بانک جهانی دیگر بر آن نظارت نخواهد داشت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز دوشنبه پول نقد را در پایتخت افغانستان بین حدود 3000 خانواده توزیع کرد که از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان به شدت آسیب دیده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای هر خانواده 7000 افغانی توزیع کرد. عظیم الله فضلیار که به توزیع این پول کمک میکرد گفت که حدود 50 تا 60 هزار خانواده در کابل نیاز به حمایت دارند و این برنامه 3000 خانواده را که بدترین آسیب دیدند شناسایی کرده است. او گفت که آنها میتوانند از این پول در زمستان برای خرید مواد سوخت یا هر چیز دیگری که نیاز دارند استفاده کنند. بسیاری از کسانی که کمک دریافت می کردند از خانواده هایی بودند که تنها نانآور خانه ایشان پس از تسلط طالبان شغل خود را از دست داده بود. وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه کمک بشری 32 میلیون دلاری با افغان هایی را اعلام کرد که با مشکلات ناشی از بحران بشری در افغانستان مواجهند. عبدالحکیم عطارد سفیر افغانستان در جمهوری کره جنوبی به صدای آمریکا گفت که تقاضای کمک‌های عاجل بشری برای افغان‌های آسیب‌پذیر که در معرض بحران فقر قرار دارند از سوی این سفارت در هماهنگی با دفتر برنامه غذایی جهان از حکومت جمهوری کره صورت گرفته است. آقای عطارد گفت که وزارت خارجه جمهوری کره مبلغ 32 میلیون دلار را برای کمک بشری با شهروندان آسیب‌پذیر افغان اعلام نمود. آقای عطارد اضافه کرد که قرار است این کمک ها از طریق ادارات ملل متحد به شمول برنامه انکشافی ملل متحد، برنامه جهانی غذا و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان به مستحقین توزیع شود. کره جنوبی گفته است که نخست از همه افراد به این کمک ها در داخل افغانستان دست خواهند یافت که بیشتر از دیگران آسیب پذیرند، به شمول زنان و کودکان، و بخش از این کمک ها در فراهم آوری مواد غذایی و صحی به مهاجرین نیازمند افغان در ایران و پاکستان مصرف خواهد شد. وزارت خارجه کره جنوبی گفته است که کمک های اعلام شده به گونه عمده در فراهم آوری نیازمندی های فوری مانند مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی و مصرف خواهد رسید و برای بهبودی وضعیت بشری در افغانستان این کمک ها ادامه خواهد یافت. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. نوع جدید ویروس کرونا که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد با هشدار سازمان جهانی صحت در مورد خطرات پیشرو در حال انتشار به سایر کشورهاست. پرتغال روز دوشنبه اعلام کرد که 13 مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا را شناسایی کرده است که همگی مربوط به بازیکنان و کارکنان یک کلاب فوتبال است که یکی از آنها اخیراً از آفریقای جنوبی بازگشته است. 6 مورد از نوع اومیکرون در اسکاتلند، 2 مورد در کانادا و استرالیا و 13 مورد در هلند یافت شده است. تدروس ادهانم گبریسس، رئیس سازمان جهانی صحت، در نشست ویژه مجمع جهانی صحت در ژنو گفت که ظهور اومیکرون یادآور دیگری است که اگرچه بسیاری از ما ممکن است فکر کنیم که کووید 19 تمام شده است، اما تمام نشده است. او گفت ما در یک چرخه وحشت و غفلت زندگی می کنیم. دستاوردهای سخت و دست آمده می تواند در یک لحظه ناپدید شود. بنابراین فوری ترین وظیفه ما پایان دادن به این بیماری همگیر است. اسرائیل و مراکش روز یک شنبه مرزهای خود را بر روی تمامی بازدید کنندگان خارجی بستند و ژاپن نیز پس از انتشار اخبار مبنی بر کشف جهش جدید کووید 19 در جنوب آفریقا ممنوعیت‌های را اعلام کرد که از امروز سه شنبه اجرایی خواهد شد. سایر کشورها از جمله ایالات متحده، کانادا، برزیل و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ورود مسافران از منطقه جنوب آفریقا را ممنوع یا محدود کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که به دلیل محدودیت های سفر عمیقا نگران انزوای کشورهای جنوب آفریقا است. و مقامات عدلی نایجیریا روز دوشنبه اعلام کردند که در پی حمله افراد مسلح به زندان در مرکز این کشور در آخر هفته حداقل 11 نفر کشته و بیش از 250 زندانی فرار کردند. حمله روز یکشنبه در شهر جوس آخرین حمله جمعی به زندان در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا بود. فرانسیس انوبور سخنگوی امنیتی زندان گفت که در حمله افراد مسلح به این مرکز امنیتی 9 زندانی، 1 مهاجم و 1 محافظ کشته شدند و 262 زندانی موفق به فرار شدند. 10 زندانی بالفاصله پس از حمله دستگیر شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سکتور خصوصی افغانستان با اشاره به وضعیت نابسامان سیاسی هشدار می دهد که اگر حکومت طالبان با جهان یا برعکس تعامل نکنند، نظام اقتصادی آن کشور سقوط خواهد کرد. اما حکومت طالبان می گوید که آن کشور تا 6 ماه دیگر شاهد رشد اقتصادی خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
وضعیت نابسامان سیاسی، فرار سرمایه، موانع فراراه فعالیت‌های بانکی، انجماد دارایی‌های افغانستان مواردند که از دید سکتور خصوصی فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور به چالش کشیده است. عبدالنصیر رشتیار، رئیس اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن، به صدای آمریکا گفت که هرگاه سرمایه‌گذار از امنیت جانی و مالی خود مطمئن نباشد، بعید است که در جای سرمایه‌گذاری کند. آقای رشتیار با اشاره به این که اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی وابسته بود، گفت که تغییر نظام، وضع تعزیرات اقتصادی، انجماد دارایی‌های بانک مرکزی در ایالات متحده و توقف کمک‌های خارجی به بخش توسعه سبب شد که وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی عمق فاجعه حرکت بکند.
بعد از اینکه تحول سیاسی در افغانستان رونما گردید، فعالیت‌های اقتصادی کمتر از 50% رسید و محدودیت ها در بانک ها وضع شد و به می شکل ادارات حکومتی و یا نهادهای مهم اقتصادی فعالیت هایشان متاسفانه که توقف داده شد. اینا باعث ازی شد که وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی شود و اگر جهان نتانه به افغانستان تعامل بکنه و یا حکومت افغانستان نتانه با جهان تعامل بکنه و افغانستان به رسمیت شناخته نشه، متاسفانه که اقتصاد افغانستان به طور کلی سقوط خواهد کرد.
خانجان الکوزای، عضو رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در یک سال پسین زمینه برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در افغانستان فراهم نبود. به گفته الکوزای، اکثر سرمایه گذاران قبل از خود نظام جمهوریت به دلیل جنگ سرمایه های خود را از افغانستان بیرون کردند و تا حال بر نگشتند.
تقریبا اضافه از 12 تا 1.5 هزار نفر تاجر به ترکیه، ازبکستان و همچنان دوبه و دیگه سفر کرده پامیلای خود کشیدن و اگر بو 1.1 میلیون دلارم کشیده باشه به صدها میلیون دلار میشن این سرمایه رفتن.
اما الکوزای تایید کرد آن شمار سرمایه گذارانی که در خارج پول نداشتند و تمام دارایی هایشان در داخل افغانستان بود، پس از تسلط طالبان به دلیل نبود پروازها، انتقالات پولی و معاملات مالی نتوانستند که پول خود را بیرون کنند. انموز هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری اما گفت
گرچه تعداد از تاجرای ترکی و ایرانی و همچنان عربی و بعضی کشورهای دیگری در اینجا آمدن و صحبت ها جریان داشتن تا خود صورت گرفتن، اما تا فعلا ما فکر میکنیم که اینطور شرایط یا قانونی وجود ندارن که با کدام شرایط در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره.
حکومت طالبان گفته است که بهبود وضعیت اقتصادی همیشه در سطح رهبری و کمیسیون های مربوط تحت بحث قرار دارد تا زمینه جلب سرمایه گذاری فراهم شود. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان:
وزارت محترم تجارت تیمی که دارند الحمدلله در بخاطر سرمایه گذاری یا جلب سرمایه گذاری یک پول بسیار هنگفته یا مصرف کردین، همه چیز بستر آماده است. ما ایران انشاءالله هم قریب بسیار در روزهای نزدیک افتتاح بکنیم.
تحلیلگران اقتصادی به این نظرند که در دوره پس از جمهوریت افغانستان رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند. عیسی رضایی، تحلیلگر اقتصادی به صدای آمریکا، گفت که هم‌اکنون بیلانس سرمایه گذاری در افغانستان منفی است.
نه تنها اینکه ورود سرمایه های خارجی در کشور به صفر رسیده، بلکه سرمایه های داخلی کاملا در حال خروج از کشور هستند و فرار سرمایه یکی از معضلات اقتصاد افغانستان در پس از جمهوریت هست. لذا همین مسئله یکی از مشکلات عمده در اقتصاد و مخصوصا در بازار ارز خارجی افغانستان شده.
آقای رضایی تاکید کرد که اگر جامعه جهانی با حکومت طالبان کنار نمی آید و حاضر نیست آن را به رسمیت بشناسد، برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان، کشورها می توانند از طریق سازمان‌های بین‌المللی به گونه مستقیم با مردم افغانستان همکاری مالی کنند. با وجود همه این چالش‌ها، هفته گذشته سخنگوی حکومت طالبان تا پی، کاسایک هزار و مس عینک را از پروژه های بزرگ یاد کرد و گفت که حکومت آنها در مدت کمتر از 6 ماه اقتصاد افغانستان را رشد خواهد داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با وجود افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در آفریقای جنوبی که در آن نوع جدید اومیکرون شناسایی شده است، اقدامات سختگیرانه‌تر برای قرنطینه در آن کشور اعمال نمی شود. سیریل راماپوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در عوض به کسانی که واکسین نشده اند گفت وقت آن رسیده است که واکسین را دریافت کنند. لندر گیتاش، خبرنگار صدای آمریکا از جوهانسبورگ، گزارشی دارد که لیلی محبیب عظیمی به توجه می رساند.
مردم آفریقای جنوبی این هفته را مثل هر دوشنبه دیگر آسوده خاطر آغاز کردند. تنش‌ها در تمام آخر هفته بلند بود، زیرا مردم منتظر پاسخ دولت به نوع اومیکرون ویروس همگیر بودند. اما رئیس جمهور سایرل رامافوسا شب گذشته خطاب به ملت گفت در حالی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است، اقدامات فعلی پوشیدن ماسک و منع گشت و گذار نیمه شبی کافی می باشد. راموفاس گفت در حالی که جهان آموخت که با این ویروس زندگی کند، واکسیناسیون کلید بازنگه داشتن کشور بود. بر اساس ارقام و سوابق دولتی، حدود 41% از بزرگسالان در آفریقای جنوبی واکسین شده اند. راموفاس گفت زمان آن فرا رسیده است که بقیه افراد واکسین های خود را حفظ کنند.
We still have too many people.
ما هنوز افراد زیادی داریم که ابراز تردید می کنند و در برابر واکسین شدن مقاومت می کنند. واکسیناسیون تا حد زیادی مهمترین را برای محافظت از خود و اطرافیانتان در برابر نوع اومیکرون و برای کاهش تاثیرات موج چهارم شیوع ویروس کشنده و برای بازگرداندن آزادی های اجتماعی ماست که همه ما آرزوی آن را داریم.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی همچنین هشدار داد که دولت در حال بررسی سیاست‌های در مورد اجباری ساختن واکسین‌ها برای دسترسی به خدمات یا مکان‌های خاص است. نوع اومیکرون باعث ممنوعیت گسترده سفر به جنوب افریقا از سوی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها شد. راموفاسو اواخر روز یکشنبه در سخنرانی خود از کشورها نام برد و گفت که تصمیمات آنها مبتنی بر علم نیست و اقتصاد کشورهای فقیرتر را به طور ناعادلانه مجازات میکند. اینا گاوز، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه ایالت آزاد، میگوید این پیام قوی برای غرب بود، اما اینکه آیا محدودیت ها را تغییر می دهد یا خیر باید انتظار کشید.
ما قبلا اولین گزارشات را از یکی از متخصصان سیاسی خود داشتیم، مبنی بر اینکه به نظر نمی رسد که این نوع جدید خطرناکتر باشد یا به ویژه در برابر واکسین مقاومت داشته باشد. بنابراین فکر میکنم شاید آنها به جای پیامی سیاسی مبنی بر تبعیض قائل شدن شما علی افریقا به این جنبه از روی کرد گشتند.
ممنوعیت سفر در داخل قاره افریقا نیز اعمال شده است و موریتانیا، رواندا و کینیا پروازها را محدود کردند. گاوز میگوید که کشورهای افریقایی ترجیح میدهند در کنار هم بیستند و برای بازگشت پروازها به اروپا و سایر کشورها مبارزه و لابی کنند.
برای رهبران افریقایی یک استدلال را می توان ارائه داد که روی کرده منسجم تری نسبت به این موضوع داشته باشند. به نظر من به جای یک رهبر باید رهبران بیشتر افریقایی در مورد این تلاش ها صحبت کرده و آن را تحکیم بخشند.
سازمان صحی جهان ممنوعیت های مسافرتی را به اثر خوانده، گفته است که کشورها در عوض باید برای جلوگیری از شیوع این ویروس آزمایشات انجام دهند. بریتانیا گفته است که هرچند قرنطینه 10 روزه در هتل برای مسافران اجباری خواهد بود، اما پروازهای به افریقای جنوبی از این هفته از سر گرفته خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شی جینگ پنگ، رئیس جمهور چین، از ارسال 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای افریقایی خبر داد و گفت قرار است شرکت های چینایی در 3 سال آینده حدود 10 میلیارد دلار در کشورهای افریقایی سرمایه گذاری کند. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا نیز هفته گذشته در سفرش به قاره آفریقا از سرمایه گذاری های هنگفت واشنگتن در کشورهای آفریقایی خبر داد. گزارش آژانس رویترز را از میرویس رحمانی میشنوید.
رئیس جمهور چین خبر کمک 1 میلیارد دلار دوز واکسین کرونا به کشورهای آفریقایی را روز دوشنبه هنگام افتتاح مجمع همکاری های چین و آفریقا اعلام کرد. چین پیش از این نیز حدود 200 میلیون دوز واکسین کرونا به آفریقا کمک کرده بود. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، همچنان از روحیه همکاری و دوستی بین چین و قاره آفریقا قدردانی کرد و گفت که این روحیه باعث تقویت بیشتر روابط بین دو طرف خواهد شد.
امسال 65مین سال روز آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و کشورهای آفریقایی است. در طول 65 سال گذشته چین و افریقا روابط ناگسستنی برادرانه را در جهت مبارزه با امپریالیسم و استعمار ایجاد کردند و در مسیر همکاری گام نهادند.
رئیس جمهور شی که در 8مین نشست وزرای مجمع همکاری های چین و افریقا به گونه مجازی اشتراک کرده بود گفت که کلید روابط نزدیک بین چین و افریقا روابط برابر و دوستانه صادقانه است. کشورهای افریقایی منابع اصلی تامین نفت و مواد معدنی برای چین محسوب می شوند. رئیس جمهور چین گفت که قرار است میزان واردات این کشور از افریقا در 3 سال آینده به 300 میلیارد دلار برسد. او بر همکاری چین و افریقا در بخش های صحت، نوآوری دیجیتالی، تقویت تجارت و توسعه انرژی قابل تجدید تاکید کرد. چین در حال بر توسعه نفوذ و روابطش با کشورهای آفریقایی تمرکز دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز به خاطر گسترش روابط واشنگتن با آفریقا هفته گذشته به این قاره سفر کرد. وزیر خارجه آمریکا به نحوی از گسترش نفوذ چین در آفریقا انتقاد کرد و گفت که سرمایه گذاری های چین در آفریقا در اصول یک کار خوب است، اما کشورهای آفریقایی نباید آنقدر مقروض شوند که توان پرداخت قرضه های چین را نداشته باشند. این مقام آمریکایی افزود که در پروژه های انکشافی چین در افریقا باید حقوق کارگران، حفظ محیط زیست و مبارزه با فساد در نظر گرفته شود. وزیر خارجه آمریکا ضمن امضای توافق نامه برنامه کمکی بیش از $2 میلیارد با نایجیریا گفت که واشنگتن به سرمایه گذاری های خود در بخش امنیت افریقا نیز ادامه خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان دور تازه مذاکرات هسته ایران بین هیئت ایرانی و نمایندگان قدرت‌های جهان می باشد. هدف از این مذاکرات نجات دادن توافقنامه هسته سال 2015 ایران و تلاش برای الحاق مجدد ایالات متحده آمریکا با آن توافقنامه است. مطلبی را در این مورد از سید عزیز رحمان می شنوید.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان مذاکرات هسته ای ایران میان هیئت ایرانی و نمایندگان قدرت های جهان می باشد. هدف از این مذاکرات نجات دادن توافقنامه هسته ای سال 2015 ایران و تلاش برای الحاق مجدد ایالات متحده آمریکا با این توافقنامه می باشد. اما با در نظر داشت موضع‌گیری شدید تهران و افزایش ناامیدی میان قدرت‌های جهان، امیدواری برای توافق در این دور مذاکرات اندک به نظر می‌رسد. هیئت مذاکره کننده ایران پیشنهادات و تقاضاهایی دارد که به گفته دیپلماتان غربی، ایالات متحده آمریکا و اروپا آن را غیر واقع بینانه ترقی می‌کنند. تقاضاهای ایران شامل رفع همه آن تحریم‌هایی می‌شود که ایالات متحده و اروپا از سال 2017 بدین سو بر ایران وضع کرده است، با شمول تحریم‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران ربط ندارد.
جمهوری اسلامی ایران با یک اراده جدی و با یک تدارک قوی برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه وارد این گفتگوها شده. ترکیب هیئت جمهوری اسلامی ایران نشون دهنده این عزم و جدیت جمهوری اسلامی ایران برای به اصطلاح برداشتن گام‌های جدی در زمینه لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکایی‌ها علیه ملت ایران داره. ما امیدواریم که این گفتگوها به طور مؤثر نقش داشته باشه برای به اصطلاح تأمین هدف جمهوری اسلامی ایران در زمینه لغو این تحریم‌ها.
تهران همچنان گفته است که دیدار مستقیم میان هیئت ایرانی و آمریکایی در مذاکرات ویانا صورت نخواهد گرفت. همزمان با آغاز مذاکرات در ویانا، صدر اعظم اسرائیل قدرت‌های جهان را نسبت به آن چیزی که او آن را باجگیری هسته‌ای ایران خوانده است، هشدار داد.
ایران ارزش هیچ امتیاز را ندارد. ارزش هیچ معامله و رفع تحریم‌ها در بدل بی‌رحمی آنان را ندارد. من از متحدین خود در سراسر جهان می‌خواهم که شکار باجگیری هسته‌ای ایران نشوید.
مذاکرات ویانا در حال آغاز شده است که تهران برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را تشدید بخشیده و اداره بین المللی انرژی اتمی نیز شاکی است که برخورد ایران با مفتشین این اداره نامناسب بوده و دسترسی آنان را برای نصب کمره های نظارتی در یکی از حوادث هسته‌ای آن کشور رد کرده است. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران، تهران بسیاری از آن محدودیت‌ها را نقض کرده است که دسترسی ایران را برای ساخت سلاح اتمی بتی می‌ساخت. ایران می‌گوید که غنی‌سازی یورانیوم را برای مقاصد غیر نظامی و صلح آمیز انجام می‌دهد. اما ایالات متحده هشدار داده است که اگر دور تازه مذاکرات به نتیجه به پایان برسد، واشنگتن آماده است که فشار را بر تهران افزایش دهد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ایران بین هیئت ایرانی و نمایندگان قدرت‌های جهان و اینکه این بار تا چه حد به یک تفاهم نزدیک شده و آیا با مذاکرات مستقیم با آمریکا منجر خواهد شد، همکارم لینا روزبی با ویژن احمدی کارشناس سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم یک جا با آن گوش می‌دهیم.
هیئت ایران در این گفتگوها متشکل از افراد است که همه از اینا منتقدین موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان هستند و حال آقای خامنه‌ای هم میگه که به هیچ نوع اجازه نمیده تا هیئت با آمریکایی‌ها صحبت کنه. به نظر شما این مذاکرات میتونه به نتیجه مثبت منتهی شود؟
ببینید، من هم اعتقاد دارم، تحلیلم این هست که اینکه مذاکرات به صورت مستقیم بین ایران و آمریکا اتفاق نمیفته، این خودش یک مانعی هست بر سر راه این مذاکرات. مقامات ایران بعد از اینکه دولت آقای ترامپ، دولت گذشته آمریکا، از برجام خارج شدند، این تصمیم رو گرفتند که هیچ گونه مذاکره‌ای رو به صورت مستقیم با آمریکا انجام ندن. با اینکه این یک مانع میتونه در مسیر مذاکرات باشه، اما حقیقت این هست، تحلیل من اینه که این مسئله، این مانع نمیتونه جلوی این رو بگیره که اگر طرفین مذاکرات، کشورهای اروپایی، آمریکا و همینطور روسیه و چین و ایران بخواهند که به یک توافقی برسند برای بازگشت به برجام، برای احیای توافق هسته‌ای و یا رسیدن به یک توافق دیگری که مشکلات بین ایران و آمریکا در حال حاضر رو در رابطه با تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای بتونه حل کنه، این مانع نبود مذاکره مستقیم من فکر نمی‌کنم جلوی این رسیدن به این توافق رو بگیره.
خب دو سناریو وجود داره. اگر این مذاکرات به نتیجه مثبت برسه، چه تأثیری رو روی موضع ایران در منطقه به خصوص افغانستان از خود بر جای می‌گذاره؟ و اگر به نتیجه منفی برسه و اینا نتونن با هم موافقه کنن، موضع ایران در قبال منطقه چطور تغییر می‌کنه؟
بذارید از سناریو دوم شروع بکنم. اگر که ایران و آمریکا 4-1 به توافق نرسند، بدون شک تنش‌ها بین ایران و غرب افزایش پیدا خواهد کرد. احتمالاً ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خودش روی میاره و حتی ممکنه مثل اقداماتی که در دوران آقای ترامپ بعد از خروج از برجام انجام داد، فعالیت‌های خودش در منطقه توسط نیروهای شبه نظامی که تحت حمایت ایران هستند افزایش پیدا بکنه، تا از این طریق ایران فشار بیاره بر غرب برای اینکه تحریم‌ها رو کاهش بدن. از اون طرف آمریکا، اسرائیل و متحدین آمریکا، متحدین دیگر آمریکا هم تهدید کردن که در صورتی که برنامه اتمی ایران گسترش پیدا بکنه، اقداماتی رو علیه ایران انجام بدن. بدون شک افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا تأثیر بسیار منفی میتونه روی منطقه خاورمیانه داشته باشه و تنش‌ها بین دو کشور تبدیل به یک اختلاف، به یک در واقع اقدامات خصمانه در سطح منطقه بشه و فقط محدود بین آمریکا و ایران باقی نمونه، که این میتونه تأثیر بذاره روی منطقه، به خصوص منطقه خلیج فارس.
بله، اگر برگردیم به اوضاع اقتصادی جهان، هفته گذشته ایالات متحده مجبور شد تا مقدار نفت خام را از ذخایر خود استخراج کنه. قیمت نفت در جهان بلند رفته، اقتصادها تهدید میشن. به نظر شما تا چه حد این موضوعات اقتصادی میتونه روی نتایج مذاکرات مؤثر واقع شود؟
بدون شک اگر که دو کشور، ایران و آمریکا، بتونن به توافقی برسن، نفت ایران برگشتش به بازار جهانی میتونه کمی التهابی که در بازار انرژی وجود داره رو رفع بکنه. و فراتر از اون، به سوال قبلیتون برمیگردم، برای منطقه هم کاهش سطح تنش‌ها بین ایران و آمریکا میتونه بدون شک باعث بشه که گفتگوهای منطقه‌ای بیشتری بین ایران و کشورهای به عنوان مثال عرب منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات شکل بگیره در رابطه با مسائلی که در رابطه با اون اختلاف دارن، و همینطور گسترش همکاری‌های اقتصادی که بدون شک میتونه برای آینده افغانستان هم مهم باشه.
خب اگر برگردیم به این مذاکرات، این مذاکرات پیچیده‌تر از آن چیزی که در اتریش می‌گذره. نظریات کشورهای دیگه مطرح است. اسرائیل موضع خود را داره که یک متحد ایالات متحده است. ایران موضع خود را بالفرض در قبال سوریه، حزب الله و ترکیه داره. به نظر شما این بازیکنان دیگره که در این مذاکرات به نوع شامل هستند، چقدر میتونن روی تصمیم آمریکا و ایران در میان یکدیگر تاثیرگذار باشن؟
به نظر من در حال حاضر اون چه که اهمیت داره این هست که ببینیم آیا در این دور مذاکرات اختلافی که بین خواسته های ایران و خواسته های آمریکا وجود داره میتونه این اختلافات کاهش پیدا بکنه و دو طرف توافق برسن یا نه. اسرائیل به طور کامل خواستار این هست که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه، خواسته حداکثری که من بعید میدونم همچین خواسته‌ای عملیاتی بشه، و به طور کلی آمریکا هم بعید میدونم که در این مذاکرات به دنبال دنبال برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشه، بلکه به دنبال این هست که بتونه برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه و تحت نظارت در بیاره و ایران هم خواستار رفع تحریم‌ها هست و من امکان این رو نمی‌بینم که ایران به خواسته برچیده شدن برنامه هسته‌ای خودش که به نظر میرسه خواسته اسرائیل هست تن بده.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.